و این ریتمایی که به وجود میاد در اون زمان ما شاهدش هستیم. حتی استفاده از تکنیک های سازهای نواحی مثل تنبور مثلا فرض بکن که حالت پنجه داره، میبینیم که اینا میاد رو تار و ستار برای اولین بار. اصلا امکان نداره شما قبل از انقلاب بتونیم چه کاری بکنیم، یعنی تو بوبوی انقلابه که این نیاز به در واقع اون شرایط جدیدی که ایجاد میشه، نیاز به اوزان جدید، تکنیک‌های جدید،
استعدادها شکوفا میشه.
البته متفاوته.
بله.
بعد باعث میشه که در واقع شما مثلا میبینید که نوازندگانی میان تکنیک‌ها و فنون متعلق به سازهای دیگر رو روی مثلا ساز خیلی کنسرواتیو و خیلی مثلا شوستروفت و کلاسیکی مثل تار
بله
انجام میدن، یا مثلا روی تنبک یا سازهای کوبه‌ای همینطور، یا سازهای مثلا خود ستار، یا مثلا یهو یه چیزی به وجود میاد مثل بمتار. بمتار تقریبا میشه بگیم وجود نداشت. بنابراین اگر بخوایم موسیقی تحولات سال 57 حالا تا همینطور سالهای بعد رو بخوایم بررسی بکنیم، باید ببینیم موسیقی قبلش چگونه بوده، یعنی مقایسه بکنیم با آنچه که مثلا در رادیو تلویزیون در سال مثلا 50 55 56 تا اون موقع پخش میشد، دقت میکنید که کاملا متفاوت بود، یعنی حالا موسیقی گلها و غیره که بخوام مثال بزنم. بنابراین میبینیم که اینجا هم تأثیر گذاشته و خب قطعات ماندگاری هم به وجود میاد، بعضیش حالت خانگی و زیرزمینی به قول معروف داشته چون هنوز علنی نبوده، اینا خیلی ساده ساخته شده. چند تا خواننده مطرح میبینیم در این جرگه، یا در این بهتر بگم ژانر یا گونه موسیقایی ظاهر میشن.
بله.
که قبلا وجود نداشت همچین چیزی بخواند. مثلا اون چیزی که ما از آقای شهرام ناظری میشنویم میشه بگیم که تلفیقی است از موسیقی شیوه خوانندگی موسیقی کرمانشاهی.
بله.
با موسیقی ردیف دستگاهی.
بله.
یعنی ایشون میاد یک تحریرایی رو میاره که قبلا اصلا شاید امکانش نبود که همچین اتفاق بیفته. مثلا ساز دست در زمان قبل از انقلاب اصلا شما امکان نداشت که شما ساز دف رو در یک ارکستر ردیف دستگاهی ببینی اصلا.
درست.
یعنی این سازا وارد شدن چون نیاز به یک حالت به یک رنگامیزی حماسی و از وجود شما متفاوتی بود که این مثلا دف می اومد اینو انجام میداد. در که تنبک نمیتونست این کارو بکنه.
درسته. بله. آقای مؤمنی هم به ما پیوستن.
بله بله.
که قطعا با شما صحبت های خواهند داشت. آقای مؤمنی بفرمایید.
سلام میکنم به شما آقای مجدی.
سپاسگزارم در خدمت.
زنده باشی. من توفیق نداشتم که از بخشی از صحبت شما استفاده بکنم و از همین بخش که داشتم استفاده میکردم. حالا به تنبک و دف ضرب زورخانه‌ای رو هم اضافه بکنید.
بله بله.
اصلا ضرب زورخانه‌ای که قبل از انقلاب هم به قول شما نبود. ولی یه نکته‌ای هم که وجود داره اینه که من مدام به این فکر می‌کردم که درباره موسیقی ردیفی ایران، درباره موسیقی دستگاهی خیلی همیشه بحث به وجود میاد که چقدر امکان این رو داره که مثلا شاد باشه یا مثلا موسیقی طنزآمیز داشته باشه، موسیقی کودک داشته باشه.
درست.
دست کم من فکر میکنم که حال درست قبل از انقلاب هم در همه اینا در تعدادی از اینها تجربه‌ای شد، مثلا تو موسیقی کودک یا همین موسیقی که حماسی باشه و حالت انقلابی داشته باشه.
دوسته.
اما این انگار که یه دستمایه‌ای شد که بعدها هم این ادامه پیدا بکنه. مثلا در مورد موسیقی کودک همیشه این بحث وجود داشته که موسیقی ایران نمیتونه برای کودکان مناسب باشه، اما به هر حال در همه این گونه ها به نظرم بعد از انقلاب این تجربه ها رو به دست آوردیم.
به اضافه این که ببینید ما میخوام مثال بزنم. ببینید ما موسیقی مازندران رو مثال بزنم.
بله.
موسیقی مازندران یک سری قطعاتی درش هست، آوازهای درش هست که آوازهای ویژه‌ای هست که حالا از منطقه شرق مازندران گدارها اینا رو میخوندن، حالا کمتر شاید گدارا بخونن، و همینطور مازندران مرکزی که اینها یک نوع واکنش نسبت به جریانات و اتفاقاتی بوده که در زمان پهلوی اول و دوم در مازندران واقع شده. همینطور تو خراسان دقت می‌کنید، یه تعدادش حالا در بختیاری هم داریم، در منطقه لرستان هم داریم. این یک نوعی از میشه بگیم واکنش مردمی نسبت به وقایعی که در شهرستان اتفاق می‌افتاد. ما شاید اینا رو خیلی رسانه‌ای نمی‌شد، تو خود منطقه راویان و خونیاگران محلی اینا رو راویش بودن.
بله.
حالا بعضیش هم مسائل داخلی بوده و اینا خودش تأثیر گذاشت. مثلا نوقت دایدایی که صحبتش بارها شده در لرستان میاد مثلا تأثیر میذاره در پیدایش سبک کمانچه نوازی استاد شکارچی مثلا.
بله.
دقت میکنید چون خب اون در واقع خودش نوازنده ردیف دستگاهی است که ریشه در موسیقی لری داره و زمانی که میرسه به انقلاب اون بخشی که در واقع میشه بگیم که حالا در درون ایشون هست، در بطن موسیقی لری هست، میاد اینجا ظاهر میشه و میبینیم که مثلا با آقای علیزاده سری کار انجام میدن که شاید قبلا اصلا امکانش نبود. بنابراین میتونیم بگیم که در دوره انقلاب اتفاقاتی افتاد که باعث شد شیوه‌هایی حتی شخصی چه در موسیقی سازی و چه در موسیقی آوازی مجالی برای بروز پیدا بکنن یا اصلا به وجود بیان که قبلا اصلا امکان نداشت که همچین ترکیباتی به وجود بیاد. یه مثال دیگه هم بزنم از لازم متر. این متر موسیقایی که ما توی صدا و سیما اون زمان یعنی رادیو تلویزیون ملی اون زمان داشتیم بیشتر متر فراخ هست.
بله.
دقت می‌کنید مثلا موسیقی گلها ببین چقدر از لحاظ وزن و متر چقدر متفاوته.
بله.
در حالی که اینجا یه شما می‌بینید حالت مارش پیدا می‌کنه. به اضافه اینکه ترکیبات جدید و گونه‌های جدیدی به وجود میاد که قبلا وجود نداشت. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن از لحاظ ارکستراسیون. یعنی آنسامبل‌هایی که حالا مثلا یک خواننده فرض بکنید ردیف دستگاهی که حالا ترانه خوان و تصنیف خوان هست.
بله.
متمایل به موسیقی مثلا فرض بکنیم یک مقداری هم حالا به اصطلاح میشه بگیم نه چندان خیلی جدی، یعنی موسیقی کمی کوچه بازاری، بعد میاد اینجا تغییر میکنه لحن خواننده، اصلا حالتش عوض، فانکشنش عوض میشه.
بله.
و میاد با یک ارکستری که هم توش ساز محلی داره، ساز مزرعه خام، ساز ردیفی داره، هم ساز کلاسیک داره.
درست
دقت کردین؟ اینا قبلا به وجود شاید مثلا یعنی میخواست به وجود بیاد، ولی عرصه وجودش رو در واقع میتونیم بگیم که اون شرایطی که وجود داشت قبل از انقلاب مثلا ایجاب نمیکرد اینا. بسیار. یعنی شاید کسانی بودن که میخواستن یه کاری بکنن در اون زمان، مجالش رو پیدا نکردن. تو ساده ترین روشایی که گفتیم که خود شاعران هم که محلی در واقع خودشون بعضی وقتا میگن خود نوازنده و خواننده و شاعران بودن.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای
مجدی.
بسیار سپاسگزار هستیم از شما. با شما خداحافظی میکنیم. روز خوش.
خدا نگهدار.
انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب‌های فرانسه و روسیه. نویسنده دکتر منوچهر محمدی. عوامل نارضایتی اجتماعی که زمینه را برای انقلاب فراهم کرده بود متعدد است. بی توجهی به ارزش‌های مسلط مذهبی و بی تفاوتی در قبال خواسته‌های رهبران مذهبی، آزادی و بی‌بندوباری زیاده از حد، رواج فساد و فحشا، عدم مراعات عفت عمومی و تغییر تاریخ اسلامی و بازگشت به ارزش‌ها و سنت‌های قبل از اسلام و ترویج و تبلیغ آنها موجبات جریحه‌دار ساختن احساسات مذهبی جامعه ایرانی را فراهم کرده بود. بر این عوامل باید حضور خیلی عظیم خارجیان و به خصوص آمریکایی‌ها، نارسایی خدمات اجتماعی، بیکاری روزافزون طبقات و اقشار مختلف متوسط و پایین و وسیع‌تر شدن شکاف میان طبقه مرفه و طبقات دیگر اجتماع را افزود. عوامل دیگر و انزوای روزافزون مردم از سیستم سیاسی و همچنین ناتوانی قدرت سیاسی از تأمین حداقل خواسته ها و نیازهای اجتماعی با توجه به ویژگی هایی که برای آن برشمردیم زمینه را برای انجام یک تحول اساسی در نظام سیاسی اجتماعی ایران فراهم کرده بود. و برای کمتر کسی تردیدی وجود داشت که با توجه به وضعیت حاکم بر جامعه ایرانی میتوان وضع موجود را حفظ کرد. مردم ایران در طول یک قرن اخیر مبارزات پیگیری علیه نظام سیاسی حاکم انجام داده و تجربه کافی در این زمینه کسب کرده، ولی در عمل با شکست‌های تلخی مواجه شده بودند. نهضت مشروطیت که برای کنترل و محدود کردن قدرت پادشاهان ایران صورت گرفت، نهضت تنباکو و ملی شدن صنعت نفت که به منظور قطع دست اجانب و بیگانگان انجام شد، در نهایت منجر به کودتای انگلیسی آمریکایی 1332 و تثبیت رژیم دیکتاتوری و خودکامه شاه و نفوذ روزافزون و فزاینده آمریکاییان در سرنوشت جامعه ایرانی گردید. تجربیات تاریخی مزبور ثابت کرد تا حرکتی اساسی و بنیادین به منظور قطع کامل ریشه های فساد سیستم سیاسی و برقراری نظامی نوین بر پایه ایدئال ها و ارزش های قلبی مردم صورت نگیرد، باز هم در موقع مقتضی بقایای نظام پوسیده رشد کرده و همه دستاوردهای حرکت مردم را خواهد بلعید. بدین ترتیب فشارهای داخلی و خارجی برای تحمیل یک نوع سازش و مصالحه برای رهبران نهضت تردیدی باقی نگذاشت که باید با همه توان خود برای تحقق خواسته های متعالی خود که همانا برقراری حکومت اسلامی بود تلاش و مجاهده کنند.
سرزمین من.
جوانان عزیز، اینها بخشی محدود از سرفصل‌های عمده در سرگذشت 40 ساله انقلاب اسلامی است. انقلاب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الهی باید گام بزرگ دوم را در پیشبرد آن بردارید. محصول تلاش 40 ساله اکنون برابر چشم ماست. کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه های گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوردش سراسری تاریخ ساز.
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشت دهه فجر.
راه های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
سرزمین من.
درود بر اهالی سرزمین من، امیدوارم روزی خوب رو پشت سر بگذارید. در این لحظه بنا دارم با حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، گفتگو بکنم. آقای بجستانی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مامنی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده های عزیزی که با برنامه خودشون سرزمین من همراه هستن، عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای بجستانی، دیروز که ما صحبت میکردیم درباره تغییر نسلی هم صحبت کردیم و حالا نشد که بیشتر هم صحبت بکنیم. امروز من میخوام یه مقدار اگر موافق باشید این بحث رو بیشتر باز بکنم، در واقع وصلش بکنیم به تغییراتی که به هر حال دنیا هم کرده. دنیا هر چقدر که پیش میره انگار که شتاب تغییراتش هم بیشتر میشه. مثلا اون تغییری که ما از سال 60 تا 70 داشتیم، اگر محاسبه بکنیم مثلا از سال 90 تا 1400، این شتاب خیلی عجیب و غریب‌تر و خیلی بیشتره. به خاطر همین انگار که اصلا ما به نسبت سال 57 داریم در یک دنیای دیگری اصلا زیست میکنیم. کسانی که در جریان انقلاب سال 57 بودن، خب انسان‌هایی بودن که ما خیلی هاشون رو دیگر الان اصلا حتی در جمع خودمونم نداریم. به خاطر این با موج جدیدی از انسان‌هایی که امروز در ایران زیست میکنن خیلی اهمیت داره که بدونیم که خب ادامه راه بر اساس آنچه که در سال 57 رخ داده در یک جهان دیگه، با یک در واقع جهانبینی دیگه، با یک اصلا در واقع شرایط دیگه، حالا ما باید با توجه به این تغییراتی که رخ داده و متکی بر اون بیانیه یک گام دوم چگونه پیش بریم، مخصوصا عرض کردم با توجه به تغییراتی که جوانها هم پیدا کردن.
بله، خب من باید یه نکته رو عرض کنم. من یادم چندین سال پیش توی دبیرستانی رفتم در واقع مباحث دینی رو مطرح کنم، دبیرستان دخترانه بود، یه دختر خانمی سوال کرد، گفت که چرا اسلام به روز نیست؟
بله.
و من از ایشون سوال کردم، گفتم که توی حالا کامپیوتر یا رایانه،
بله،
دکمه به روز آوریش رو تو فارسی میگیم، شاید بعضیا انگلیسیش وقتی میگن رفرش بگن رفرش نمیدونم چیه، اما فارسیش رو بگی به روز آوری متوجه میشه.
بله.
من میخوام بگم که اسلام، فرهنگ ما، دین ما، اندیشه انقلاب ما رفرش شده، به روز آوری شده. شاید ما خیلی جا اون رفرشه رو ندیدیم، نمیدونستیم و دنبال کلمه به روز آوری گشتیم.
دکمه F5 افتاده انگار.
بله، دقیقا همین. و نکته ای که وجود داره آقای مومنی عزیز، این که ما بتوانیم ادبیات گفتمان انقلاب رو رفرش کنیم، به روز آوری کنیم و با ادبیاتی که جوان امروز میپسنده،
بله،
جوان امروز اون رو قبول میکنه، با اون ادبیات بهش بگیم.
بله.
اصل یک چیزه، اصل یک گفتمان اندیشه ناب هست در مسیر حق و حقیقت.
بله.
خب این اصل رو هر کسی ببینه مطمئنن دوست خواهد داشت، چون که همه انسان ها خوبی ها رو دوست دارن. اما یه وقتایی به واسطه همین تغییر نسلی که ایجاد شده و گفتمان ها یکی نیست، ممکنه ما یه چیزی که خیلی هم خوب هست رو در نظرمون بد بدونیم.
بله.
یا کلماتی، اصطلاحایی که امروزه به کار میبرن، شاید بعضی چیزاش برای ما خیلی جا افتاده نباشه. حالا باز اگر بخوام مثال بزنم، همون چیزی که امروزه مثلا میگه آقا تو فضای مجازی مود شده، میگه مثلا نارنگی میقولی.
آره.
خب شاید این رو اگر بگیم آی مومنی توی یک جمع خانوادگی بزرگترها هستن، مثلا طرف خود به مهمونشون که عموش هست یا آره، دایش هست، تعارف بزنه، سختش باشه اصلا. میگه آره، چه نوع حرف زدنه.
بله.
من میخوام بگم که اندیشه ناب ما رو جوانای امروزیمون قبول دارن، همون جوانی که این جور گفتمانی رو در ادبیات گفتاری خودش به کار میبره. مطمئن باشیم اگر اندیشه اصلی انقلابمون رو به او معرفی کنیم، خوب معرفی کنیم، او با جان و دل عاشق این انقلاب خواهد شد. و ما یه نگاهی هم باید داشته باشیم آقای مومنی عزیز، من میخوام بگم که از این غافل نشیم. ما وقتی صحبت از گام دوم انقلاب میکنیم، ما باید به این نکته توجه کنیم که مقام معظم رهبری چند سال پیش نامه‌ای که به جوانان اروپا و امریکای شمالی نوشتند، یه حرف بزرگی داشت. این که ما ادعامون اینه در تمدن سازی نوین اسلامی به یه مرحله خوبی رسیدیم، یه مرحله رو به رشد، و این رو با ادعای علمی، چون مقام معظم رهبری پیشنهاد دادن به جوانان اروپا و امریکای شمالی که آقا شما اسلام رو و انقلاب ما رو از اون منابع اصیل خودش مطالعه کنید و یاد بگیرید. من میخوام بگم که ما ادامون اینه، ما میخوام بگیم انقدر اعتماد داریم که ما در این مسیر خودمون موفقیت‌های زیادی رو به دست آوردیم. شاید بعضی موفقیت‌هایی که امروز ما در زمینه‌های علمی و نظامی به دست آوردیم، خب به جهت مباحث امنیتیش نمیتونیم به مردم علناً بگیم. خب
بله.
خب وقتی اینا رو نمیشه گفت، یه مقدار سختی ایجاد میکنه. اما اگر همین رو جوان 18 ساله ما، 15 ساله ما بدونه که یه جوانی که او هم انقلاب رو درک نکرد، یعنی در زمان انقلاب نبود، یه جوانی که متولد اواخر دهه 60 و اوائل دهه 70 هست، امروز به عنوان نخبه ما داره کارهایی رو انجام میده که پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو میبره بالا.
بله.
حالا اون جوان آیا جوانی نمی کنه؟ چرا اون جوانی که نخبه هست، اون جوانی که در حالا مباحث علمی داره بهترین کارها رو ارائه میکنه، اون جوان هم استخر میره، هم ورزش میکنه، هم تفریح میره، هم کافی شاپ میره، همین کارها رو انجام میده. و ما میتوانیم جوانیمون رو داشته باشیم، میتوانیم به سمت این آرمان حرکت کنیم. و این رو ما بدونیم، تمام مردم ما، چون کسی که انقلاب کرد و الان زنده است، یا اون عزیزی که در نهضت انقلاب بود و الان از دنیا رفته، روح همشون شاد باشه، و چه اون جوانی که دهه 80 و دهه 90 هست، نوجوانی که دهه 90 هست، همه ما در داخل این نظامیم، هممون میتوانیم با آشنا شدن با این گفتمان اصیل بتوانیم جزئی از این دریای باصفای این انقلاب باشیم. حالا مقام معظم رهبری وقتی میاد گام دوم انقلاب رو مطرح میکنه، همونطور که مباحث ذوالفطیفی که دیروز بهش پرداختیم مطرح میکنه، مباحث معنوی گرایی رو هم مطرح میکنه، مباحث جوانان رو هم مطرح میکنه. یعنی چی؟ یعنی مقام معظم رهبری جوانان یک ویژگی های خاصی دارن، این ویژگی ها رو شناخته، اونها رو سهیم میداند در راهبرد این انقلاب. هیچ کسی خودش رو از این مسیر دور ندونه. همه ما، تک تک ما میتوانیم نقش داشته باشیم و نقش ما بسیار مهمه.
بله.
چون کسی که داره توی دبیرستان تحصیل میکنه، چون کسی که تو دانشگاه، چون کسی که یک در واقع نخبه ما هست، و چون کسی که حالا مدیر، همه به اندازه خودشون سهیم هستن و هر کدوم نقشش رو خوب اجرا نکنه، ما دوچار مشکل هستیم.
درست. سپاسگزارم از صحبت‌های خوبتون آقای کیفی بجستانی. امیدوارم که در روزهای آینده هم بتونیم با شما هم صحبت باشیم و در واقع یک گپ و گفت مفیدی داشته باشیم، هم برای خودمون هم برای کسانی که صدای ما رو میشنون. باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید آقای مؤمنی عزیز. منم از شما و شنوندگان عزیزمون تشکر میکنم، التماس دعا دارم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مبارزات مرحله اخیر ایران که 15 خرداد یکی از نقطه‌های اوج آن هست، در این مرحله روحانیت به صورتی بسیار گسترده‌تر، فعال‌تر و فداکارتر و در سطح مرجعیتی که مورد علاقه و قبول عده زیادی از روحانیین و مردم ایران بود. و یادم میاد که خود این شاگردان امام خمینی به عنوان نخستین نیروی پربرد و توانای مبارزه، روی ایمان و علاقه‌ای که به استاد و به مرجع داشتند، اینها وارد میدان مبارزه شدند. به خوبی یادم میاد که یکی از شاگردان ایشون که الان یکی از علمای تهران و در یکی از مساجد هستند، ایشون خوب یادم میاد که به تنهایی برای پخش اعلامیه‌های ایشون از قم به خراسان و از آنجا به سیستان و بلوچستان به صورت یک خط مسئولیت قبول کرد که در تمام این خط اعلامیه‌های ایشون رو برای پخش بکنه. بنابراین روحانیت با یک چنین شکلی قدم به میدان مبارزه گذاشت. این یکی از نقطه‌های، یکی از ویژگی‌های مقطع اخیر مبارزه ملت ایرانه که در این مبارزه اولا روحانیین به صورتی گسترده حضور پیدا کردند و به صورتی بسیار فعال و فداکارانه، ثانیا رهبری عالی در دست روحانیت قرار گرفت، و قبل از این دو باید بگم اسلام به مبارزه و در راه تحقق بخشیدن به آرمان‌های اسلام متن مبارزه شد. یعنی دیگر شعار مبارزه شعارهای آزادی خواهی فقط، عدالت اقتصادی فقط، شعارهای ملی فقط، مبارزه با استعمار فقط، مبارزه با استبداد فقط نبود، بلکه شعار مبارزه اسلام بود که همه اینها را در بر داشت، به اضافه مقداری آرمان دیگر، آرمان‌های اخلاقی، آرمان‌های معنوی، آرمان‌های انسانسازی، همراه با تأمین عدل اقتصادی، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، مبارزه با استبداد، مبارزه با استعمار، اینها به صورت آرمان و شعار مبارزه در آمد. و این بزرگترین ویژگی انقلاب ایران در مقطع اخیر، مقطعی که 15 خرداد یکی از یادبودهای برجسته آن هستش.
سرزمین من.
سبک زندگی، سخن لازم در این باره بسیار است. آن را به فرصتی دیگر وامی گذارم و به همین جمله اکتفا می کنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است. مقابله با آن جهادی همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که باز چشم امید در آن به شما جوان هاست.
ای 22 بهمن تجلی وحدت ملی و غیرت دینی، آوردگاه اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران علیه استکبار، روز ایستادگی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، بیعت دوباره ملت بزرگ ایران با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای مدظ الله العالی. 22 بهمن بانگ رسای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. راه پیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرهای با رنگ بندی قرمز به صورت موتوری، خودروی خانوادگی و در دیگر شهرها با حضور مردم شریف و با رعایت کامل دستور العملهای بهداشتی در تمامی مسیرهای اعلامی سراسر کشور برگزار می شود. زمان جمعه 22 بهمن ساعت 9:30 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سرزمین من.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم. انسان در طول تاریخ زندگی خودش ممکنه که با حوادث و اتفاقهایی روبرو شده باشه که در شیوه زندگی او تغییراتی به وجود آورده باشه. این تغییر میتونه تغییرات بزرگی بوده باشه یا اینکه حالا تغییراتی به نسبت کوچکتر، اما به هر حال اتفاقها و وقایع اجتماعی تأثیر خودشون رو بر زندگی و شیوه زیست انسان میگذارن. در روی این تغییرات و اینکه واقعه انقلاب 57 چه تأثیری در شیوه زیست در سرزمین ایران گذاشت و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در واقع در پی چیست و به دنبال چه مؤلفه هایی در سبک زندگی انسان ایرانی میگرده، میخواییم با آقای دکتر عباس علی مظفری استاد دانشگاه و جامعه شناس گفتگو بکنیم. آقای مظفری به شما سلام و وقت بخیر میگم.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. آقای مظفری، پرسشی که مخصوصا حالا تو ذهن جوانها ممکنه باشه اینه که انسان به طور معمول زندگی خودش رو میکنه، زیست خودش رو داره و در واقع ما با یک خط ممتدی روبرو هستیم در زندگی بشر که هر کسی از نسل گذشته شیوه های زندگی رو آموخته و دیده، حالا ممکنه خودش هم چیزی به اون افسوده باشه و به هر حال داره بر روی یک خط سیری زندگی خودش رو پیش میبره و اون در واقع سبک زندگی هم بر روی اون خط سیر داره پیش میره. چه نیازیه مخصوصا اینجا مشخصا با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، چه نیاز و چه ضرورتی وجود داره که ما اون خط سیری که به طور طبیعی و معمول وجود داره رو یک بار بازنگری بکنیم و دقیقاً دنبال چه چیزی هستیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به سهم خودم پیشاپیش سال روز پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی رو خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و همه مردم فهیم و شریف ایران در داخل کشور و سراسر دنیا تبریک و تهنیت عرض میکنم. ببینید، در راستای فرمایش و سوال شما میخوام عرض کنم که زندگی انسان از قدیم و جدید گرفته و تا همیشه در واقع میتونیم براش 6 ستون قائل بشیم که
بله.
این ستون‌ها سبک زندگی رو تعیین میکنه.
بله.
فرقی هم نمیکنه، حالا در زمانهای مختلف ممکنه تحت تأثیر حوادثی هم قرار گرفته باشه.
بله.
بخشی از این یا ستون اولش میتونه مبتنی بر مبانی اعتقادی، اخلاقی و عبادی باشه.
بله.
و طبیعتا انقلاب اسلامی روی این نکته خیلی تاکید داره و یکی از مبانی اصلی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی از سال 57 تا همیشه تاکید بر بُعد اعتقادی، اخلاقی و عبادی است.
بله.
اخلاقی از اینجا درس کردم که قواعد مشترک داره، یعنی کاری نداریم که در کجای کشور زندگی میکنیم، اصلا در کجای دنیا زندگی میکنیم، یه سری قواعد اخلاقی هست که وجود داره و همه باید بهش پایبند باشیم. در کشور عزیز ما هم خب در حد اولا، چون مبتنی بر دین مبین اسلام و آخرین دینی است که دیگه حجت رو بر همه انسان‌ها در دنیا تمام کرده.
بله.
و بعد عبادی هم همین